خط هفتم با حسین حجازی. خب شنوندگان گرامی، با تشکر قبلی از آقای دکتر نوریالا و آقای حمید کوثری که لطف کردن دوباره راه دوری رو طی کردن آمدن به استودیو تا ما بتونیم از وسایلی که داریم به راحتی استفاده بکنیم در بحث دو نفره آقایون و البته با شرکت بنده که در خدمتشون هستم. آقای دکتر نوریالا، آقای کوثری در استودیو تشریف دارن.
حالا خدمتشون سلام عرض کردم.
بله بله،
با سلام حضور شما آقای نوریالا و شنوندگان برنامه تو.
آقای دکتر نوریالا، هفته پیش مطالبی رو که عنوان کرده بودید، نوبت که به آقای کوثری رسید، ایشون متاسفانه وقت ما تموم شد که نتونستن از نوبت خودشون استفاده بکنن. با اجازه شما با ایشون شروع میکنیم.
عرض میکنم.
خواهش میکنم.
بله، عرضم به حضورتون که یه سری مطالبی رو آقای نوریالا مطرح کردن دفعه پیشتم تو که پرسید، من فرصت نشد که بله بله، بیشتر در مورد ما بود و که ما مثال احزاب فرصت طلب رفتار میکنیم، حساب خودمون رو روی پیروزی اصلاح طلبان گذاشتیم، هر کجا که لازم شده در کنار اصلاح طلبان ایستادیم و از این نکات. من میخواستم از ایشون خواهش کنم یک نمونه از این همواره کنار اصلاح طلبان ایستادن ما عنوان بکنن. حداقل من فکر کنم ایشون اصولا با مواضع ما آشنا نیست یا در مورد مواضع ما دچار سوء تفاهم شدن. یک چیزایی که نسبت به ما میدن مثل این است که یک تشکیلات خیالی ساختن و به این تشکیلات خیالی یک سری موازی رو نسبت میدن و بعد وارد بحث با اون تشکیلات خیالی و اون موازی خیالی ترش میشن. این تشکیلات ما نیستیم.
بله.
من اینجا گفتم که ما به هیچ وجه رهبر خودمون رو آقای موسوی نمیدونیم، نه من نه اتحاد برای سکولار دموکراسی، و اصلا بی‌معناست و که یک تشکیلاتی که برای سکولاریسم و دموکراسی و حقوق بشر مبارزه میکنه بخواد از رهبر خودش رو یک کسی بدونه که به هر حال مبارزات خودش رو میخواد در چارچوب قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود بکنه و ما کل این قانون اساسی جمهوری اسلامی رو غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشر میدونیم. بنابراین این مربوط به ما نمیشه. خوشحالیشون میتونن با اون تشکیلات خیالیشون هر چقدر بخوان بحث بکنن. من دفعه پیشم گفتم اگر واقعا ایشون میخوان راجع به مواضع ما صحبت بکنن، در اون صورت باید برخورد دوگانه ما به اصلاح طلبان رو مورد نقد قرار بدن. همونطور که گفتم، ما از هر نوع فعالیتی که بخواد اندک از دردهای مردم کم کنه یا اندک فضای سیاسی بازتری رو وعده بده حمایت میکنیم. در این حال این جنبه حمایتشه، در این حال از هر تلاشی برای محدود کردن خواستهای مبارزاتی مردم ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. بنابراین جنبه دوگانه داره. و توجه بکنید که مسئله جنبش اصلاح طلبی محدود با آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی مثلا نمیشه یا چند نفر دیگه. بخشی از جنبش دانشجویی ما سکولاره و بخش مهمیش هم هست، ولی بخش مهم دیگه‌ش هم اصلاح طلبه و ممکنه مذهبی باشه. بخشی از جنبش کارگری ما همینه، بخشی از معلمین و کارمندان ما همینطوره. خلاصه بخشی از کل جنبش مردم ایران بخش اصلاح طلب اونه و طبیعتا بخش دیگریش هم که ما فکر میکنیم باید تأکیدمون رو روی تقویت اون بگذاریم، ضمن اینکه از کل این جنبش دفاع میکنیم، بخش سکولار شه. حالا همینطور که شما دیروز در هفته پیش بخش گفتیم، ما آمار دقیقی نداریم که بدونیم سنگینی هر کدوم از این وزنها چقدره، ولی به هر حال در این که جنبش مردم ایران این هر دو بخش رو در بر داره تردیدی نیست. حالا ما میتونیم برابر این سه نوع برخورد بکنیم. یکی این که بگیم ما از کل این جنبش دفاع میکنیم، و تاکیدمون ولی برای بعد تلاشمون برای تقویت بخش سکولار شد که این برخوردش که ما میکنیم. یکی دیگه این است که بگیم چون این جنبش بخشهایش بخش اصلاح طلبه، ما اصولا باش کاری نداریم و ازش چشم پوشیم که دارش میگذاریم. یکی دیگه هم این است که ما بخوایم این جنبش رو درش تفرقه ایجاد کنیم و دو شقش کنیم، یعنی بگیم بخش سکولار از این بخش اصلاح طلب جدا بشید. اتفاقا این کار رو اون جناح‌های خیلی راست اصلاح طلبان دارن میکنن، یعنی مطرح میکنن که به پایه‌های خودشون میگن که این سکولارها رو کنار بزنید، از خودتون دور بکنید،
یعنی از اون شخص دارن
از بله. حالا این کار رو ما هم از این بر میتونیم بکنیم، یعنی ما به سکولارها بگیم اونا رو کنار بزن. به نظر من این دو شرطه شدن و تفرقه انداختن در درون جنبش واحد ایران خیلی خیلی مضر خواهد بود برای پیشرفت کل جنبش و در نشه ما شنیدن با این مخالفت هستم. حالا آقای نوری علا باید بگن که خب ایشون در کجاست، ایشون چه نوع برخورد دارن نسبت از این سه تا برخورد، کدوم برخورد رو انتخاب میکنن؟
آقای دکتر نوری علا، اون چه که از صحبت های آقای کوستری در میابم این هست که ایشون میگن اگر ما بیاندیشیم که اونجا فقط یه گروهی هستن که در این گروه به اصطلاح جنبشی رو که پیش آمد یک گروهی ازشون بینشون هستن که اصلاح طلب هستن و نباید به حساب گرفت اونها رو به خاطر اینکه مطرح نخواهند بود، این اشتباه برای اینکه اینا حضور دارن و یک رنگین کمانی از گروه های مختلف در این جنبش حضور داشتن که این جنبش به این عظمت و به این زیبایی صورت گرفت و این گونه متاسفانه به علت شاید به زعم بسیاری از تحلیلگران به علت نبودن یک رهبر درست حسابی یا گروه رهبری و یا اون کوتاهی هایی که اون به اصطلاح رهبری که خودش هم میگفت که رهبر نیست کرد به اینجا رسید که امروز رسیده. آیا میشه علارغم این که ما آماری نداریم اونها رو به طور کلی کنار گذاشت و گفت همونطور که آقای کوسری اشاره کردن در مورد برداشت اونها در کنار گذاشتن سکولارها عمل کرد یا اینکه باید از هر فرصتی استفاده کرد؟ فکر میکنم برداشت من از صحبت هایشون این بود.
حالا ولی عرض کنم حضورتون که اون دو تا مطلب رو مطرح کردن که من مجبورم جداگانه به اونها بپردازم. یکی مسئله برخورد دوگانه تشکیلات ایشون با جریان اصلاح طلبی هست که به نظر من یه سوژه مهمیه برای بحث. یکی این که اساسا نگاه ما به جنبش سبز چیست و چه وظیفه‌ای رو برای خود در قبال اون متصور هستیم. به نظر من این ماجرا تعریف کردن خود اون مایی که باید موضوع گیری کند اهمیت اساسی داره. من هفته پیش هم عرض کردم که اگر تشکیلات جناب کریم یک حزب سیاسی بود که میزد برای اینکه قدرت رو به دست بگیره، اون وقت ملاحظات متعدد مصلحت گرایانه مطرح میشد که من برم با کدوم قیش بسازم، چگونه عمل بکنم که از این نردبان برسم به بام قدرت. اما تشکیلات ایشون هیچ وقت خودش رو به عنوان حزب تعریف نکرده، هرگز به عنوان اینکه میخواهد قدرت رو به دست بگیره عمل نکرده، بلکه گفته است من ساخته شدم برای پیشبرد و گسترش سکولار دموکراسی در ایران. این یه چیز اعلام شده یه مسئله هست و در نتیجه وقتی که تشکیلات ما یعنی سکولارهای سبز میگوید ما هم به وجود آمده ایم برای گسترش سکولار دموکراسی در ایران، اما ما میخواهیم تقویت بکنیم جناح سکولار دموکرات داخل جنبش سبز رو، ایشون بر ما رو ترجمه میکنند به تفرق افغانی در جنبش سبز. به نظر من دین تفکیک و ایجاد تفرقه یک دنیا فاصله است. ما میخواهیم که این نکته بر جهانیان ثابت بشه که جنبش سبز یک جنبش یک دستی نیست و و در این حال ادعا میکنیم که بخش عمده نمی آمار داریم، ولی عقل به ما میگوید که پس از 33 سال ظلم و جور حکومت اسلامی، نارضایتی ملت ایران، این رفته رفته داره به خودش بدون اینکه حتی اسمش رو بدونه چیست، داره ماهیت سکولار دموکرات به خودش میگیره. مادر بزرگی که میگوید آخوند رو چه به حکومت، داره حرف سکولاری میزنه. ما باید به این از تفکر و یعنی همت و وجهه همت خودمون رو بر این قرار بدیم که بیاییم که این قشر از جامعه هم از کنم که آگاهی سیاسی بدیم و هم نوعی از کنم که تقویت بکنیم اینها رو در مقابل اون بخش دیگری از جنبش سبز که خواستار حفظ ساختار از کنم که غیر سکولار یا ضد سکولار حکومته. حالا این دو تا جبهه با هم در آینده و در مسیر آینده چگونه تعامل خواهند کرد، اون یک مسئله دیگری است. ولی وظیفه مایی که خودمون رو این رسالت رو برای خودمون قائلیم که ما میخواییم سکولار دموکراسی رو در ایران گسترش بدیم، خواهان قدرت هم نیستیم، در معاملات قدرت هم شرکت نمی کنیم، این یه ها برای آدم عجیب غریب میشه که یه گروهی که این شعارها رو دارن میاین و تبدیل میشن به یک روح مصلحت نگری که میگویند که ها به هر حال یه بخش مذهبی هم دانشجوها، کارگران، زنان و غیره و غیره دارن، اما نمیتونیم به اونها بی‌اعتنا بمونیم و باید اونها رو هم تو بازی بیاریم و از همه اونها حمایت بکنیم. من در این موضع‌گیری یک نوع تضاد می‌بینم و تلاشم هم این بوده که این تضاد رو عرض کنم که توضیح بدم. اگر که کلمه فرصت طلبی رو هم به کار بردم در معنای منفی اون نبوده، بلکه منظورم این بوده که روش و کنش یک حزب سیاسی رو یک تشکل غیر حزبی در پیش گرفته، این مسئله بوده. ما معتقد به تفکیک هستیم، معتقد به تأیید و عرض کنم که تأکید بر وجود بخش سکولار دموکرات هستیم و وجهه کار خودمون رو باید بگذاریم روی این که این بخش رو نسبت به ماهیت خودش آگاه بکنیم. عرض کنم که اسب و ملات اجتماعی این بخش رو تقویت بکنیم و نشون بدیم که اون کی بخش جنبش سبز بیان کننده اپوزیسیون دولت حکومت اسلامی است، نه حکومت اسلامی. اون تا چه حدی باید ازش پرهیز کرد، تا چه حدی باید باش همکاری کرد. بنابراین اگر که ما صحبت این رو میکنیم که تشکیلات کوستری رفته است به طرف یک نکنش حزبی، اثر این مسئله است. حالا اگر که جناب کوستری مطلبی در این زمین دارن بفرمایند که بعد من اون وقت مطلبی برخورد دوگانه رو که ایشون توصیه میکنند که در واقع اگر که انتقادی هست باید در ظل تجزیه و تحلیل این برخورد دوگانه صورت بگیرد.
آقای دکتر نوری‌علی، قبل از اینکه آقای کوثری نظرشون رو مطرح بکنن، آیا شما معتقدید که این افرادی رو که به هر حال تعدادی هست و تعدادم میتونه مؤثر باشه و گرایش‌های مذهبی دارن و تعصب مذهبی دارن، حالا یا با تظاهر یا در واقعیت، اینها رو نباید به طور کل به بازی گرفت و نباید کاری کرد که اونها هم وارد این گرد بشن؟
ببینید، من فکر میکنم که در جمله که شما به کار میبرید یک خطای مفهومی وجود داره. به این معنی که شما میگید یک بخش مذهبی هستم، خودها با بخش مذهبی طرف نمیشن، احترام هم میگذارن و میگوین ما میخوایم اتفاقا یه جامعهی درست کنیم که بخش مذهبی هم درش با آسایش اقتدار به مذهب خودش بفرد.
بله،
ما حرفمون اینه که اسلامیست ها یعنی کسانی که معتقد به ادغام مذهب و حکومت هستند و نامشون در جامعه ما اصلاح طلب هست، یک بخش دیگری از جنبش سبز رو میکنم که نمایندگی میکنن یا رهبری میکنن. خود آقای مهندس موسوی مگر در اعلامیه 12 یا 13 خودش که خطاب به خارج کشور بود مگر نمیگفتش که آقا سعی کنید که سکولارها رو در جمع خودتون راه ندید، سعی کنید که یک پارچه بشید و نگذارید که اینها در داخل شما نفوذ کنند. ایشون میگن که جناح راست اصلاح طلبی در این تفکیک داره عمل میکنه، در حالی که اگر که آقای مهندس موسوی رو جناح چپ بدونیم اتفاقا ندای تفکیک و جدایی و حتی تفرقه از جانب ایشون آغاز به کار کردش. من عرضم اینه که ما دعوامون اساسا ما سکولار دموکرات ها دعوامون با اسلامیست هاست نه با مسلمانان. ما به مسلمانان اعتماد داریم، عقایدشون رو میخوایم که حفظ بکنن و میخوایم حکومتی به وجود بیاد که اونها هم بتونن به کار خودشون بپردازن. اما با اسلامیست ها ما دعوا داریم. اسلامیست ها بنیانگذار حکومت اسلامی هستن، نویسنده قانون اساسی حکومت اسلامی هستن. ما نمیتونیم با اونها همکاری کنیم. اونها در کمپ هست کنم که به قول
بنده متوجه شدم آقای دکتر
انتاگونیستی هستن با ما.
آقای کشتری بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که این موضع‌گیری ما و برخورد دوگانمون به هیچ وجه از مصلحت‌گرایی ما ناشی نمیشه. ما این رو یک مشی سیاسی یا یک برخورد سیاسی درست میدونیم، نه اینکه از سر مصلحت‌گرایی داریم به چنین موضع‌گیری دست میزنیم. درست آقای نوری علم، ما خودمون رو حزب نمیدونیم، ما یک تشکیلات عمومی دموکراتیک هستیم که همونطور که فرمودین برای دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم مبارزه میکنیم. حالا اتفاقا جالبه به خاطر اینکه ما واقفیم بر اینکه سکولاریسم در دموکراسی مستثره. یعنی درسته که دموکراسی در سکولاریسم مستتر نیست و در عکسش هست، یعنی ما هیچ نوع حکومت دموکراتیکی نمیتونیم داشته باشیم که غیر سکولار باشه، برای من این درش مستتره، در حالی که میتونیم حکومت سکولاری داشته باشیم که غیر دموکراتیک باشه، مثل مثلا صدام حسین،
مثل سوریه،
بر مثل سوریه، مثل شاه،
بر
تابوده زیادی سکولار بود دیگه. ولی حکومت دموکراتیک و اصولا دموکراسی همواره سکولاره، دموکراسی غیر سکولار ما نداریم. پس چرا ما تاکید داریم می‌ذاریم روی این سکولار دموکراسی، مرتبا تاکید میکنیم؟ درست به این دلیل که میخواییم مرزبندی بکنیم با اونهایی که مثل آقای موسوی فکر میکنن که نوعی قرائت به قول خودشون رحمانی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکنه به دموکراسی بیانجامه. ما میگیم این دو دموکراسی نخواهد انجامید. بعد از خیلی از مذهبیات معتقد به اینان، اصلا کل اصلاح طلبان در ایران معتقدن که میشه با جمهوری اسلامی داشت و جمهوری اسلامی منتها دموکراتیک داشت.
یعنی اسلام با دموکراسی هیچ مباینتی نداره.
مباینتی نداره به هیچ وجه، در هم آمیختنش، در هم آمیختنش میتونه باشه، در این حال که اون وقت دموکراسی. به هر حال ما تا اونجایی که شما به انحرافات در این نظریه اشاره میکنین هیچ اختلافی با شما نداریم و فکر میکنیم که باید با این نظریه مبارزه بشه، باید روشن بشه برای مردم ایران در حد امکان. با تلاشمون میکنیم با تبلیغ و ترویج سکولاریسم و نشان دادن تضادهایی که وجود داره در این تئوری اینها که قرائت رحمانی و غیر رحمانی و غیره، میخوایم بگیم که کل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داره با حقوق بشر و ضد دموکراسی است و شما نمیتونید با یک قرائت رحمانی از اون به دموکراسی برسید. بنابراین با این بخش ما هیچ اختلافی با شما نداریم، بحث رو نبریم مرتبا رو بود. بحث ما بر سر این است که حالا در اون جایی که بخش های اصلاح طلب با وجود تمام این انحرافاتشون به مبارزه برای نوعی رفرم در شرایط معیشتی و اقتصادی دست میزنن یا خواهان کم کردن سانسور مثلا مطبوعات میشن یا تبلیغ میکنن که باید تجمع آزاد باشه. هر نوع مبارزه‌ای که به هر حال به نحوی از آنها یک کمی فضای بازتر سیاسی رو فشار به وجود بیاره، آیا ما از این خواست دفاع میکنیم و از این خواست مبارزاتیشون دفاع میکنیم، حمایت میکنیم و میگیم این خوبه، یا میگیم که سکولارها وارد این مبارزه نشید در ایران، اینها اصلاح طلب هستن، صفتون رو جدا بکنید بگذاریم فقط. خب این تفرقه است، این دوشرقه کردن جنبش مردم ایران و تضعیف اونه. من دفعه پیش یه مثالی زدم و یعنی یه بحث پیش آوردم و اون یه که در رژیم ایران دو نوع برخورد وجود داره برای حفظ جمهوری اسلامی. یکی اون بخش تندرو مثل خامنه ای هست که معتقدن با سرکوب هرچه شدیدتره که میتونن بقا پیدا بکنن. یک بخش دیگری هست که میگه که اون روش ما رو هممون از بین میبره، بیایی جمهوری اسلامی رو از طریق اصلاحات، از طریق ملایم تر کردنش با یک سری رفرم های اقتصادی، با یک سری رفرم های سیاسی، با کمی آزادی دادن حفظش بکنیم. بنابراین بحث هر دوشون بحث حفظ جمهوری اسلامی است، مثلا دو شیوه مختلف، دو روش مختلف برای حفظ جمهوری اسلامی. در درون جنبش ما هم درست همین دو برخورد یه جوری منعکس میشه.
یعنی صحبتی تایید میکنه صحبت آقای نوریالا رو
که چی؟
اون دوگانگی بین
بله 100% این دوگانگی وجود داره. حالا نسبت به این دوگانگی درون رژیم یه دوگانگی هم در درون ما هست. عده ای از کسانی که در جزء اپوزیسیون هستن فکر میکنن که سرکوب شدید تر رژیم باعث طغیان مردم میشه و ما به زودی زودتر از دست این رژیم خلاصی پیدا میکنیم. من با این نظریه مخالفم. من با اون جزء اون دسته دوم هستم که معتقدم اگر هر اندازه کوچک ولی اگر اندک فضای سیاسی بازتری به وجود بیاد، ما امکان رشد آگاهی مردم برامون به مراتب بیشتر خواهد بود، امکان گسترش جنبش مردم ایران به مراتب بیشتر خواهد بود، امکان تعمیقش به مراتب بیشتر خواهد بود و هزینه گذار از جمهوری اسلامی به مراتب کمتر خواهد بود. بنابراین من معتقد هستم که
تعمیق
یعنی جنبش تعمیق پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، آگاهی مردم بیشتر بالا میره. تعمیق منظور هست. برحال بنابراین من شخصا فکر میکنم که اون نوع تصوری که فکر میکنم هر چه سرکوب بیشتر باشه زودتر ما به نتیجه میرسیم و مردم به طغیان دست میزنن، برداشت غلطی است از مکانیزم های رشد و گسترش جنبش مردم ایران.
آقای
دکتر
نوریالا
از کنم که خب آدم میتونه برداشت های خودش رو داشته باشه، ولی حق این است که در یک بحث آدم برداشتای خودش رو مستند بکنه بر شواهد تاریخی. ما الان عرض کنم که در همین از 15 ساله گذشته 8 سال دوران آقای خاتمی و طالبان رو داشتیم، 7 سالم دوران آقای احمدی نژاد رو. به من بفرمایید که این تفت‌هایی که در زمینه عمیق دموکراسی و سکولاریسم در ایران شده در کدوم این مراحل درست‌تر و شدیدتر بوده. من موافق سرکوب نیستم و فکر نمی کنم که باید گذاشت یک حکومت سرکوبگر افتران هر کار دلش میخواد بکنه برای اینکه این باعث میشه که این ماشین مثلا از دره بیفته پایین و داغون بشه. من عرضم اینه که این آقایون اصلاح طلب ما به هیچ وجه در کارنامه خودشون نشان نداده اند که توانستن بر پوسته این رژیم یک اپسیلون خط بندازن و تعمیق بکنن، عرض کنن که حرکت سکولار دموکراسی رو، بلکه در پایان حکومت خودشون و به اعتراف خودشون که میگویند آزادترین انتخابات رو ما در ایران در دوران حکومت اسلامی انجام دادیم، از صندوق رأی آقای ارز کنم که خاتمی آقای احمدی نژاد اومده بیرون یعنی این بچه همین اصلاح طلبیه از کره مریخ که نیامده است. این نشان میدهد که چگونه اونها ناموفق بودند که در آزادترین و بهترین انتخاباتی که به دست خود اصلاح طلبا در ایران انجام شده، مردم رفتن به احمدی نژاد رای دادن. ما بدون داشتن شواهد تاریخی و مستندات تاریخی که نمیتونیم بگیم که من اینجوری فکر میکنم، باید بگیم که چون اینجوری شده، این شواهد وجود داره، من اینجوری فکر میکنم. من اعتقادم بر اینه که جریان اصلاح طلبی در ایران اصلا جریان اصلاحات نیستش، یک جریان رفرمیستی نیست. اگر در ایران یک جریان رفرمیستی وجود داشت، دقیقا باید میشستیم و آهنگ آرامتری به قضیه نگاه میکردیم، توجه میکردیم که اینها میخواهند این ساختار رو دوچار ریفرم، یعنی با شکل دهی بهش عمل بکنن، در حالی که اینها همشون مجموعاً عده آدم تعمیرکار هستند که یک خانه ویران رو سعی میکنند با تعمیر کردن این گوشه، زیر زدن اون گوشه زیر این ساختمان نگهش دارن. و این که ما در تصور خودمون اصلاح طلبیه حکومت اسلامی رو ترجمه کنیم به رفرمیزم فرنگی و چون رفرمیزم فرنگی به نظر من در مقابل انقلاب، در مقابل گزینه انقلاب، یک گزینه معقول‌تر، درست‌تر و کم‌هزینه‌تر است، ما بیایم رأی بدیم که اصلاح طلبان چنین میکنن. شما باید ماهیت عمیق کننده، گسترنده اصلاح طلبی در داخل کشور رو در صحنه آزمایش تاریخی به ما نشون بدید تا ما بفهمیم که در موضع‌گیری خودمون داریم اشتباه میکنیم. بنده عرض میکنم که اصلاح طلبا در دورانی که دو تا از سه تا قوای این مملکت رو در دست داشتند، هیچ قدمی در راه اصلاح اون مملکت، اصلاح اون ساختار اون حکومت، اصلاح قانون اساسی اون حتی نداشتند. حتی نتونستن یک دونه قانون مطبوعات رو از بگذرونن. بنابراین کجا اینها چنین توانایی رو نشون دادن که ما به ذوق اون توانایی بیاییم و اونها رو مورد حمایت خودمون قرار بدیم؟
آقای دکتر نوریانا، منظور جنابالی این هست که امتحانی رو که اصلاح طلبا موقعی که آقای خاتمی مثلا 22 میلیون رأی آورده بود به علت این که قدرتی نداشت و خودش رو یه تدارکچی به حساب آورد، این شرایط ادامه داره و این اصلاح طلب ها حتی اگر بخواهند نمیتونن کاری انجام بدن یا ذاتن نمیخوان اون کار انجام بدن.
از کنم که من معتقدم که چون اینها معتقد به ائتلاف بین مذهب و حکومت هستند و به این دلیل من اونها رو اسلامیست نام میگذارم، ما اگر بخوان هم تو کارشون وجود نداره. اینها نمیخواهند که این قانون اساسی، ببینید حتی اگر که اینها برسن به اون مرحله‌ای که بگویند که ما ولایت فقیه رو از قانون اساسی برمی‌داریم و این مژده رو به مردم بدن که قانون اساسی خواهیم داشت که توش ولایت فقیه وجود داره، به لحاظ وجود شریعت اسلام به عنوان آلوده قانون گذاری در ایران، به لحاظ وجود عرض کنم که مذهب رسمی در این قانون اساسی و به لحاظ قائلی از این قبیل و اشرافیتی که به کاران مذهبی میدهند، اینها نمیتوانند این سیستم رو اصلاح بکنند. ها هر چقدر که در کار خودشون موفق بشن، در واقع ریشه های اصلی اسلامیت این رژیم رو از که تقویت خواهند کرد و در نتیجه مستقیما در مقابل فکر سکولار دموکراسی قرار میگیرند. اینها دشمنان اصلی سکولار دموکراسی هستند. شما کدوم نمونه ای از در خود آقای خاتمی، در اطرافیانش، در اجداریان، در برادر خاتمی و غیره، شما در کجا نمونه هایی دیدید که اینها حاضرند تن به دموکراسی بدن؟ آقای خاتمی هر کجا سخنرانی کرده گفته اصلا ما این دموکراسی رو نمی‌خوایم. ما معتقدیم که اسلام دموکراتیک تر از این دموکراسی غربیه. ما سکولاریسم رو نمیخواییم. ما اصلا آمده، یعنی شما نگاه بکنید که خود برادر ایشون که یه موقعی دبیر کل حزب مشارکت اسلامی بود اعلام کرد در کنگره که ما در دو جبهه می جنگیم، یکی جبهه بنیادگرایان اسلامی و یکی سکولاریست ها. ما آمده ایم که با سکولاریست ها بجنگیم، برای ما بریم اونا رو تقویت بکنیم، حمایت بکنیم. من هیچ نوع آثاری از رفرمیز در حرکت اینها نمی بینم.
آقای کسرید،
بله من عرضم به حضورتون که ببینید، اولا آقای نوری علا 8 سال دوره خاتمی به هر حال با همون اندک آزادی های نسبی که به وجود اومد
مردم گرفتن
مهم نیست. به هر حال من دارم صحبت شما که همه مسائل رو هم مربوط میکنین به اراده آقای موسوی یا خاتمی یا کسی دیگه. این بسیاری از جریاناتی که در جامعه ایران صورت میگیره و صورت خواهد گرفت خارج از اصلا اراده دولت و اراده حتی اصلاح طلبانه. اینها میتونن حتی از طرف پایه های اصلاح طلبانه خودشون مورد فشار قرار بگیرن، چون بسیاری از این آدمایی که ممکنه طرفدار حتی رهبری اونها هم باشن از خود اینها مترقی تر و از خود اینها رادیکال تر هستن و بنابراین تحت فشار از طرف پایه خودشون هم هستن. به هر حال چون شما به اون نمونه تاریخی اشاره کردید، من فکر میکنم در درون همون دوره کوتاهی که در یک اندکی به طور نسبی آزادی های بیشتری بود بسیار بسیار به رشد آگاهی مردم کمک کرد و اگر ادامه پیدا میکرد که نگذاشتن ادامه پیدا بکنه، ما نتیجه درخشان این آگاهی رشد آگاهی مردم رو شاید بهتر و آشکارتر مشاهده میکردیم. بعدش هم شما بحث رو مربوط نکنید و محدود نکنید به فقط خواست آقای موسوی یا برادر خاتمی یا خودش. بحث برسر این است که یک جنبشی در درون ایران وجود داره که این دارای دو بخشه، یه بخشش سکولار و یه بخشش سکولار نیست. تکلیف ما با این بخش جنبشی که سکولار نیست رو شما چی میدونین؟ ما میگیم از اون بخش غیر سکولارش هم هر وقت، نه هرگاه، نه همیشه، ببخشید، هرگاه خواست مترقی رو مطرح کرد، خواست اصلاحات واقعی رو مطرح کرد، ازش دفاع میکنیم. از جنبش، کل جنبش، محدودش نکنید به فرد آقای موسوی یا خاتمی. این جنبشی که دو بخش داره، هرگاه اون خواست های مترقی رو مطرح بکنه ما ازش دفاع میکنیم، اگرچه که بخشش سکولار نیست. من مسلم میدونم که اونها هم این همونطور که ما میگیم اینجا که ما با اون جنبه از عقاید و نظریات این اصلاح طلبان که میخواد مبارزه رو به چارچوب قانون اساسی محدود کنه مبارزه میکنیم، مسلمن اونها هم مثل آقای محمد رضا خاتمی معتقده که با این بخش عقاید ما که میخواد جدا بکنه دین و دولت رو مبارزه بکنه. اونها به هر حال مجبور این کار رو بکنه، همونطور که ما مجبوریم از جانب خودمون با انحرافات اونها مبارزه بکنیم. ولی شما باید راجع به جنبش مردم ایران که به هر حال بخش از این بخشش سکولار نیست و خواهان حفظ جمهوری اسلامی ولی به صورت اصلاح شدنش هست، با اونها میخواین چیکار کنید؟
ما با اونها مبارزه کنید.
همین است، درسته، شما با اونها مبارزه میکنید. من فکر میکنم که باید از ما بر خودمون دوگانه است. اتفاقا این نکته خیلی درست هم است که در بحثی که من با شما هم داشتم همین رو مطرح کردید، حتی گفتید لبه اصلی مبارزمون با اونها. در دفعه پیش هم گفتید بله ما یک تخت سنگی برای برافکندن این جمهوری اسلامی در راهمون، یک تخت سنگ بزرگی است که اینها اصلاح طلبان است، فعلا نیرومون رو باید بگذاریم این تخت سنگ رو
حرکت کنیم. فعلا گفتم در مبارزه با حکومت
باید این رو
مبارزه با اینها هم
خب اون که اگه میگیم مبارزه با اینها بگیم که ما هم که میگیم، منتها ما روشن میگیم که
با شیوه مختلف مبارزه،
بله ما میگیم که با اون جنبش که میخواد مبارزه رو محدود کنه به چارچوب قانون اساسی ما مبارزه میکنیم. هرگاه خاص این جنبش، مجموعه این جنبش که بخشش هم سکولار نیست، خواستهای مترقی مطرح کرد. ما از اون خواستهای مترقی حمایت میکنیم. بر این برخورد دوگانه ما، این برخورد شما هست، مبارزه مبارزه مبارزه، و من شخصا نادرست میدارم. من فکر من ما راجب این موضوع دیگه داره تکراری میشه.
نه من تصور
این اتفاقا سرآغاز بحث با راجب برخورد دوگانه شماست که خودتون
بفهمید. بفهمید
من اعتقادم بر اینه که این فکر برخورد دوگانه در تشکیلات شما ناشی از اینه که اکثر شرکت کنندگان و مؤسسین سازمان شما از یک پیش زمینه کمونیستی ماویستی میان و در واقع تزهای ماویستی رو دارین برای امروز ایران تجویز میکنید. به هر حال ما میدونیم که مسئله برخورد دوگانه مسئله بودش که ماوتسون مطرح کرد در برخورد با بورژوازی ملی، و اعتقادش بر این بود که این بورژوازی ملی دارای خصلت‌هایی هستش که ما میتونیم باهاش برخورد آنتاگونیستی بکنیم، و یا اینکه میتونیم برخوردی بکنیم که غیر آنتاگونیستی باشه. و در اصل که مبارزه با امپریالیست ها و ملاکان و بورژوازی فلان، عرض کنم که بیاییم از این بورژوازی ملی کمک بکنیم بهش، در این حالی که باهاش تضاد داریم، اما در یه مراحلی باید یه برخورد دوگانه ای رو داشته باشیم، و از طریق تقویت اونها و حمایت از اونها پس که مبارزه رو ادامه بدیم. اما به نظر من شما یکی از پیش شرط های مهم این نگرش ماویستی به برخورد دوگانه رو فراموش میکنید، و اون اینه که ما او از موقعیت یا از پلتفرم یک حزب سیاسی چندین میلیونی صحبت میکرد که خودش یکی از عوامل تغییر در این ماجرا بود و میتونست یارگیری بکنه و بر علیه اون نیروی سوم حمایت بکنه از این نیروی دوم، در حالی که شما اصلا 100 تا هم نیستین. ما میگیم 400 داریم، اون یکی حزب رو نگاه میکنیم میگه که من روزگارانی که خیلی اهمیت داشتم 800 نفر مثلا عضو داشتم. ما اصلا تأثیرگذار در این نوع تعامل های سیاسی نیستیم که بخوام برخورد دوگانه رو پیش بگیریم. اصلا حمایت بنده یا جناب عالی از جناح، یعنی از کارهای خوب جناح اسلامیست های اسلامی چه تأثیری در این کار داره؟ ما با حمایت خودمون جز این که چرخ جمهوری اسلامی در مجموع رو روغنکاری بکنیم کار دیگه ای نداریم. شما با اتخاذ این سیاست دوگانه در واقع خودتون رو از لحاظ سیاسی فلج کردید. ما میگوییم که ما تشخیص میدیم که این عرض کنم که اصلاح طلبان معالا در تقویت حکومت اسلامی میکوشن، و ما چون با حکومت اسلامی درگیر هستیم، با اینها هم درگیر هستیم، اما چون ما نیروی نیستیم باید راه بیفتیم تا تبدیل به نیرو بشیم. بنابراین مثلا ما تز ایجاد آلترناتیو در خارج از کشور رو مطرح میکنیم، تز ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب رو مطرح میکنید. شما تمام قوای خودتون و رهبران خودتون صرف این میکنید که جلوی این کار ما رو بگیرید. مرتب ما رو متهم میکنید به اینکه آقا اینا میخوان چلبی بشن، میخوان امریکایی‌ها رو تشویق بکنن به اینکه اینا به ایران حمله بکنن، بعد اینا رو شاخ قوای امریکایی برن در ایران حکومت رو به دست بگیرن، در حالی که توجه نمیکنید که ما تمام تلاشمون این است که یک جناح قوی سکولار دموکرات رو به وجود بیاریم، بهشون سازمان و سامان بدیم و بتوانیم در سیاست مملکت خودمون دخالت بکنیم، برای اینکه معتقدیم که جنبش سبز در ایران یک بخش عمده سکولار دموکرات داره که رهبرانش به شدت سرکوب شدن. ما وظیفه‌مون اینه که بریم از رهبران سکولار دموکرات داخل کشور حمایت بکنیم، نه اینکه از رهبران عرض کنم که جناح اسلامیست به این حکومت حمایت بکنیم و حمایتمون در صورتی معنادار و نتیجه دار هست که ما خودمون اول یک قدرت بشیم. ما او قدرت بود وقتی که با چیان کاچک میامد تعامل میکرد. ما کجا الان قدرت هستیم؟ ضعیفترین، یعنی ضعیفترین نه، متفرقترین و گسسته‌ترین بخش سیاسی جامعه ما بخش سکولار دموکرات ماست. و چه چیزی باعث میشه که این بخش سکولار دموکرات قوی بشه و بتواند به عنوان یه نیروی سیاسی عمل بکند؟ این تمایلات داشتن برخورد دوگانه با حکومت اسلام، با اسلامیست های حکومت اسلامی که مثل خوره به جان به نظر من نیروهای جمهوری خواه ما افتاده است. عرض کردم برای من اصلا معنیدار بود وقتی که دیدم در کنگره تشکیلات شما در دالاس یکی از مواد تصمیمی اتحاد عمل شما با اتحاد جمهوری خواهان ایران بود، که اتحاد جمهوری خواهان ایران چه اون زمانی که آقای فرخ نگهدار توش بود چه اکنون همواره سیاستشون این بوده است که ما برانداز نیستیم و ما با اصلاح طلبان همکاری میکنیم. شما تازه بعد از 2 سال دارین تشکیلات خودتون رو میبرین به طرف ائتلاف با این نیرو. خب این چه کمکی میکند به این که سکولار دموکراسی تبدیل به یک نیروی سیاسی در ایران بشه؟ به نظر من آفت کار شما این برخورد دوگانه شماست که به طور نابهنگام بدون توجه به شرایط تاریخی اجتماعی از طرف آمده است و یه تز ماویستی رو آورده در داخل تشکیلات شما.
آقای خوشتری
بله عرضم اجازه اشکرام کنم. بله اولا این نه این درست نیست هستن، یعنی اکثریت فرمودید اکثریت بنیانگذاران این اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی مارکسیست و ماویست بودن، درست نیست، اصلا درست نیست. بعضی هست بودن ولی اکثریت بله. دوم این که این برخورد دوگانه به فقط ماو تسه‌تونگ محدود نمیشه، لنین هم همین برخورد رو داشته. مثلا میگه که آیا بورژوازی لیبرال میخواد رفرم کنه؟ اجازه بدیم بکنه به نفع ماست. درست همون برخوردیش که در اونجا هم هست. سوم این که اون دسته از دوستان ما مثل خود من که مارکسیست بودم و اینها، من از دوره انقلاب اسلامی تا حالا دیگه مارکسیست نبودم، کنار گذاشتم، فکر کردم که انحراف. بقیه هم همینطوره، بنابراین واقعیت نداره، یعنی درست نیست. حالا به هر حال اجازه بدین من بپردازم به بحثمون. اون این است که ببینید آقای نوری علا، محدود نکنید دوباره کل بحث رو به آقای موسوی و ما میخوایم آقای موسوی رو تقویت کنیم. ما همچه اصلا برنامه نداریم. بحث بر سر اینه، یک جنبشی در ایران هست، تک تک اجزای این جنبش دارای بخش های مختلف هستن، رنگین کمان هستن، اینطور که آقای اجازه فرمودن. بخش هایش سکولار هم بخش هایش نیست. آیا نسبت به این جنبش وقتی که خواستهای مترقی مطرح میکنه ما باید از این جنبش حمایت بکنیم یا نباید بکنیم؟
این خواستهای مترقی مال ماست اصلا.
خب مال اگر مال شما فرزندانش حمایت کنید، همین رو نگید.
مال
مردم
دست
مهم نیست، با اون جنبش ما به
این نه
ببینیم اجازه نمیدیم مسئولتان
کنم. دموکراسی اسلامی
نه، ما با اون دموکراسی
سکولاریسم اسلامی
نه، خب سکولاریسم اسلامی هم نه. ما با اون بخشش که بارها گفتم دوباره تکرار میکنم، ما با اون بخشش که میخوان جنبش رو اسلامی نگه دارن، میخوان جنبش رو در چارچوب قانون اساسی نگه دارن، مبارزه باید بکنیم. ولی اگر یک مبارزه در خیابان‌های تهران در جریان داره و هم سکولار و هم غیر سکولار در اونجا هستن و دارن بر علیه ولایت فقیه و بر علیه محدودیت‌های سیاسی که در ایران وجود داره و بر علیه ظلمی که هست و بر علیه گرانی و بر علیه هر چیز دیگه اعتراض میکنن، ما از کل اون جنبش دفاع میکنین، حمایت میکنین، شما میگین اول باید تفکیک بشه بعد ما حمایت میکنیم. خب نمیشه که این تفرقه میشه. نه اجازه میدین من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. بعد ما به هیچ وجه سنگ اندازی در کار ایجاد آلترناتیو شما نکردیم، ولی معتقد هستیم این یک تز 100% انحرافی است. توجه بکنید که دو نوع آلترناتیو مطرح میتونه بشه در خارج. یکی این هست که ما باید یک آلترناتیو سیاسی به معنی نظری رو مطرح بکنیم در برابر جمهوری اسلامی، که همین که میگیم که ما در خواهان جمهوری سکولار و دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر هستیم، اون از لحاظ نظری اون آلترناتیو رو مطرح کردیم. یه وقت اون تز دیگه شماست که میگین که رهبری کل جنبش داخل و خارج آمده دیگه خارج، راه های مبارزه در داخل مسدود شده، باید یک رهبری در خارج تشکیل داد و کل مبارزه مردم را از اینجا رهبری کرد. حتی گاهن هم میگیم بهش باید دولت در تبعید درست کرد، که در پیامی که به همایش ما فرستاده بودی هر دو اینها رو مطرح کردید. این یک تز 100% انحرافی است. شما با این توجه، با این ضعفی که هم برای ما به درستی برشمردید، هم برای خودتون، هم برای اصولا کل تشکل‌های بیرون کشور که هیچ پایه جدی در داخل ایران ندارن، حتی در همین خارج کشور هم از پایگاه اجتماعی جدی برخوردار نیستن، چگونه میخوان رهبر کل جنبش مردم ایران در خارج از کشور و داخل کشور بشن و به اصطلاح بشن آلترناتیو یا بشن دولت در تبعید؟ آخه این دولت در تبعید اگر یک هزارم آدم هایی که در خارج از کشور هستن ازش حمایت نمی کنن، چگونه مشروعیتش از کجا میخواد به دست بیاره؟ خب ما به هیچ وجه شما رو متهم نمی کنیم که میخواین چلبی سازی بکنید، ولی معتقد هستیم این تزا، این تزا اجازه بدید، این تزا اینه که
سازی رو داریم تغییر،
نه اجازه بدید من حرفم که تموم شد. من سعی میکنم که
بنده آقای کوسنی باید وقتمون
به اتمام خاطر خیلی خلاصه
کنیم.
این دولت در تبعیدها اگر ساخته بشه، چون هیچ پایگاهی در داخل ایران و هیچ مشروعیتی در داخل ایران و در خارج از ایران نداره، مجبوره بالاخره جستجو بکنه مشروعیتش از یه جای دیگه. ما میگیم به اونجا خواهد کشید، نمیگیم شما قصد و قصدتون چنین چیزی هست.
آقای دکتر مویلا،
من عرض میکنم که جناب کوسری اصلا مفهوم آلترناتیو سازی رو وارونه و موج میکنن برای اینکه نظرات خودشون رو بگن. این خیلی روشنه که برای اینکه چیزی مشروعیت داشته باشه باید اول وجود داشته باشه. شما نمیتونید بگید که چون این چیز مشروعیت ندارد نمیتواند به وجود بیاید. به نظر بنده آلترناتیو یعنی این بعد همه الان مثلا اعلام بکنم من رئیس جمهور ایرانم، خب شما میگین که تو اصلا پایه و مایه و مشروعیتی نداری که حس بخواد بزنی، ولی من اول باید اعلام بکنم، اول باید با مردم صحبت بکنم، بعد ببینم آقا مردم منو تحمیل نمیگیرن و بنابراین من صاحب مشروعیت نمیشم. ما کجا گفته ایم که آلترناتیو در خارج کشور به مرز این که وجود آورد تبدیل به دولت در تبعید میشه؟ ما میگوییم که حرکت ما به اون سو هستش. اعتقاد ما بر این هست که در مجاری تنفس سیاسی در داخل کشور بسته شده، رهبران سکولار دموکرات اون مملکت هم در زندان هستن، تحت شکنجه هستن و اگر روشون رو یکم زیادتر هم بکنن اعدامشون هم میکنن. ما در خارج باید دور هم دیگه جمع شیم و اعلام بکنیم که ما میخواهیم یک آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طرف در مقابل حکومت اسلامی به وجود بیاریم. حالا اگر که مردم اینو تحویل نگرفتند، این خب معلومه که صاحب مشروعیت نمیشه. و چرا من در نتیجه باید نتیجه گرفت که اون وقت باید بره تکیه کنه به نیروی خارجی؟ نخیر، خودشو منحل میکنه و میره، میگه ما موفق نشدیم، مردم به ما عنایت نکردن، حرف ما رو گوش نکردن. ولی تا ما این تشکل رو ایجاد نکنیم، تا موقعی که اپوزیسیون سکولار دموکرات رو با هم دیگه مؤتلف نکنیم و تشکیلاتی از درونش بیرون نیاریم، اصلا نمیتوانیم حکم بکنیم که این صاحب مشروعیت خواهد شد یا نه. روزی که مردم آمدن و گفتن آقا ما اینو قبول داریم، حکومت اسلامی رو نمیخوایم، اینه کی رو میخوایم، این صاحب مشروعیت میشه. تا اون زمان یه تشکیلاتیست مثل همه تشکیلات دیگه‌ای که داره تلاش میکنه توجه مردم رو به خودش جلب بکنه. شما نمیتونید قصاص قبل از جنایت بکنید و بگید که چون مردم این رو تحویل نخواهند گرفت این ناچار به خارجی ها تکیه خواهد کرد. این به نظر من یک قضاوت بی‌رحمانه هستش. شما از کجا این مأموریت رو از جانب مردم گرفته اید که بگویید که در خارج کشور اگر یک عده آدم مصلح صالح خوشنامی با همدیگه ائتلاف کردن در ظل ایجاد یک تشکیلات سکولار دموکرات ایالت هست مردم به اونها اعتنا نخواهند کرد؟ این به نظر من غیر انسانیه که شما دارید.
اگر اجازه بدیم من خدمتتون عرض بکنم، ما دو دقیقه دیگه فرصت داریم. من کدوم از آقایی یک دقیقه
شش.
من تصور میکنم که با توجه به نکات زیادی که در این دو اطلاعیه مطرح شده توی این فاصله کوتاه نمیشه این موضوع رو به هر حال خاتمه داد، ولی نظرتون رو توی این یه دقیقه هر کدوم از آقایی مطرح کنن. آقای کوستری بفرمایید.
بله، من آید نوری علا بر مبنای پایه‌ای که پایه‌های اجتماعی همین نیروهای سکولار دموکراتی که امروز موجودند این قضاوت رو میکنم، حالا انسان یا غیر انسانی. شما خودتون ذکر کردید که چقدر محدود پایگاه‌های اجتماعی اینا در همین خارج کشور، و بنابراین از ائتلاف چنین نیروهایی هم نمیشه انتظار داشت که یک باری یک پایگاه وسیعی در خارج، حالا که چه برسه به داخل که شما تازه میخواین رهبری داخل رو هم ارائه بدید. بله، بنابراین برای این مبنا میگم، من پیشا پیش به شما اطمینان میدم ما فکر میکنیم که رهبری جنبش مردم ایران از درون جنبش خود مردم ایران به ویژه در داخل کشور رفته رفته شکل خواهد گرفت و تشکیل خواهد شد، نه اینکه شما بتونید یه در رو منصوب کنید به رهبری کل جنبش مردم. آقای
دکتر نوریالان یک دقیقه.
اصلا کار ما با کاری که ایشون میفرد در ایران اتفاق خواهد افتاد مانع از جمع نیست. روزی که ما دیدیم مقدمات ایجاد یک نوع رهبری سکولار دموکرات که بتواند آزادانه رهبری بکنه مبارزات رو در ایران وجود آمد، ما مسلما میریم پشت اون و از اون حمایت خواهیم کرد. ولی تا زمانی که اون به وجود نیامده ما معطل نمیشیم و سعی میکنیم کار خودمون رو انجام بدیم.
من تصورم به عنوان یک آدم کاملا بی‌طرف این هست که این اختلافی که من میبینم به قدر جزئی و قابل حل شدن هست که آرزوم اینه که آقایون این نظرات رو به هم دیگه نزدیک بکنن و از همینجا یه ائتلاف شروع بشه که بتونه این قدرت ها رو قوی تر و قوی تر.
ما تمام تلاشمون الان داریم صرف همین میکنیم که حداقل جمهوری خواهان سکولار دموکرات با هم بتونن یک سطح واحد و حتی یک تشکیل اتمالت به وجود.
من امیدوارم که آقای دکتر نوری علام در این زمینه با دوستان صحبت بکنن بلکه بتونیم این کار رو به نتیجه.
من هرگز با اتحاد جمهوری خواهان اعتلاف نخواهم
کرد. آقای خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
من حالا امیدوارم که یه مطالعات رو بفرمایید که تجدید نظر بفرمایید.
حالا دیگه ما رو به تایید نظر طلبی هم در
نخیر طلبی نخیر، ولی اگر جایی داشته باشه به هر حال بی نهایت ممنونم از هر دوی آقایون. امیدوارم در فرصت هایی که خودشون تصمیم بگیرن باشن ما این بحث رو ادامه بدیم، با آقایون دیگر با گروه های دیگر بتونیم با تعدادی دیگر و بیشتری از به اصطلاح اندیشه های سیاسی و کسانی که دارن مبارزه میکنن برای کشور